همه وجودت دور خودت پیچیدی که مبادا حتی یک گوش از صورتت پیدا باشه که مبادا اتفاق بیفته، چون ترسی که تو ذهن تو بود توی اون فضا، توی اون شهر کوچیک، این نبود که تو اعدام بشی، این نبود که تو کشته بشی، این بود که توی زندان به دخترها تجاوز میشه. و این ترسی که تو باید آبروی خانواده رو، آبروی خودت رو نگه داری و به هر قیمتی از اون آبرو دفاع بکنی، بزرگترین شکنجه ای بود که تو میشدی. یعنی لازم نبود اتفاق خاصی بیفته. و من هیچ وقت یادم نمیره اون یک ماهی رو که توی اون سلول حتی دراز نکشیدم که مبادا خوابم ببره و مبادا اتفاق بیفته که من قدرتش رو نداشته باشم که از خودم دفاع کنم، در حالی که من نمیتونستم دفاع کنم، من فقط 14 سالم بود. و یا لحظاتی رو که به تخت بسته میشدی در انتظار شلاق و حالا نگران بودی که مبادا اتفاق دیگری بیفته، چون شلاق تحملش خیلی آسون تر بود، هیچ اشکالی نداشت. ولی اون لحظاتی که تو دستت بسته بود، تو هیچ دفاعی نداشتی.
زنان بیدفاع، زنانی که با اتهامات سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه شدند، در اتاقی در کلاب هاوس گرد هم آمده بودند. قریب به 700 نفر شنونده سخنان آنانی بودند که می دانستند آنچه می گویند ضبط می شود و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. بیان تجربیات این زنان نشان می داد که تهدید، توهین، شکنجه، آزار جسمی و جنسی زنان در تمام سالهای پس از انقلاب در زندانهای ایران بر علیه زنان روا داشته شده، رفتاری که نرگس محمدی آن را روندی سیستماتیک برای تحقیر و آزار زنان می داند. مریم، فعال دانشجویی که در سال 92 زندان را تجربه کرده، چنین گفت:
راستش هنوز برای من خیلی سخت صحبت کردن از تجربیاتم، به خاطر اینکه یه زخم بازه که هنوز سمتش رفتن دردناکه. ولی خب خوشحالم که نرگس باعث شد این شجاعت به ما هم سرایت کنه. راستش بازجویی من با این جمله شروع شد که اینجا هتل اروینه و من میتونم تو رو تا صبح اینجا نگه دارم و باید بر برم. و حالا با توجه به اینکه سنم کم بود، دیگه نهایت تلاشش رو کرد، مثلا پایین تنش رو میزد به پشت صندلی من، از خودش صدا در میآورد. و این هم به من مشتبه شده بود که این قرار هست که به من تعرض کنه، یعنی چیزی که توی اون فشار بازجویی دائم توی ذهن من میگشت این بود که من دائم منتظر بودم که این اگه کمی پیش بره من صندلی رو بلند میکنم میزنم تو سر این آدم، و اصلا برای مهم نبود که بعدش چه اتفاقی میفته.
اما تجاوز تنها هراس زندانیان نوجوان نبود، خونریزی ماهانه کابوس زنان زندانی سیاسی است.
مثلا نوار بهداشتی آزار میدادن و میگفتن که شما روزی سهمیه یک نوار بهداشتی دارید. و خب اول خب دوره پریود که خونریزی زنها زیاده، خب خیلی اوقات پیش میمد که پس میداد به لباس و پتو و اون شرم و خجالت در واقع اضافه میشد به همه موارد دیگه.
تجربیاتی که بیان میشد تجربیات دخترکان کم سن و سالی بودند که در بند بازجویان با تجربه قرار گرفته بودند، بازجویان با تجربه‌ای که در همه این سالها برای آنچه گرفتن اعتراف درست و حسابی نامیده می شود تربیت شدند. بانو صابری از زندانیان قدیمی سیاسی از تجربه خود در سال 61 گفت که چگونه در بیابانهای اطراف اصفهان مورد تجاوز سه بازجو قرار گرفته. همسر بانو صابری، عباس علی منشی، در جریان کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 اعدام شد. اما بازجویی های او همچنان ادامه داشت تا سال 78 که از ایران خارج شد.
اما سال 78 دیگه من واقعا از شبانه 20 دلار پول من از کشور اومدم بیرون. اما خواستم فقط به تو میگم که این زایعه من تا همین چند سال پیش هر وقت اینجا خونه اجاره میکردم نگاه میکردم ببینم کمدش تا چند بزرگه، آیا جا میشه که شبا من برم توی کمد بخوابم. اینقدر من عدم احساس امنیت داشتم، اینقدر من همیشه وقتی میخوابیدم یا باید روی مبل میخوابیدم که پشتش پشتم رو بدم به پشتی مبل یا جایی میخوابیدم. خوابیدم که دیوار باشه. تو اصفهان من هرگز مرگه خواب راحت رو نفهمیدم. برای این که تکیه میدادم به دیوار، خونه سالون بزرگی بود، اونورش دیوار چیز بود، در بود، نگاه میکردم که من بود و اینا حمله کنن از در و دیوار به خونه و بچه هم یه بلای سر بچه هم بیارن. و هایی که دیگه خب اومدم از اونجا بیرون و باور کنی شاید تا همین 7-8 سال پیش و از من خواب راحت رو من توی اینجا توی آمریکا فهمیدم که خواب راحت یعنی چی.
زن بودن، مادر بودن، بزرگترین بهانه در دست بازجویانی است که مراقبت از زن زندانی را بر عهده دارند. شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب از تجربه بازداشت خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس در اتاق زندانیان سیاسی زن، از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی چنین گفت:
توی کلانتری با هم خشونت شد، ولی وقتی که وارد وزرا شدم و تحت بازجویی مامورای امنیتی وزرا قرار گرفتم، با همین تهمت‌های جنسی روبرو شدم. طوری حرف می‌زدن انگار منو می‌شناسن و میدونن که من چه زندگی دارم و تهمت‌های جنسی میزدن، مادر بودنم رو زیر سوال میبردن و اینکه به شوهرم خیانت میکنم. و من چون برام خیلی عجیب بود و اصلا توقعشو نداشتم، به طب صدامو میبردم بالا و بهشون میگفتم دارین با یه خانم صحبت میکنین، درست صحبت کن وگرنه جوابتو نمیدم. و هر چقدر مأمور زندان اون فحاشی‌هاشو و اون تهمتاشو اون بازجو صداشو میبرد بالاتر، منم صدامو میبردم بالاتر. دو سه دفعه رئیس وزرا گفت اومد تو اتاق، آسیناشو زد بالا، یه پیرمرد کوچیک جسه‌ای بود، تهدید که حمله کرد سمت من، جلوش رو گرفتن. یک بار اومدن گفتن بهت شوکر میزنی، گفتم که بزنید، حق نداریم به من توهین کنید. و بار آخر کتر خوردم، 6 تا زن رو صدا کردن فرداش که اون تهمت های جنسی همراه با تهمت حالا اتهام جاسوسی هم برای کشور اروپایی اضافه شده بود. وقتی که اعتراض کردم میکردم باز به رفتار زنندشون و ادبیات کثیفی که داشتن، 6 تا زن اومدن و منو کتر زدن و به حدی بعد منو کتک زدم. من تحقیر شده بودم و بعدم شیشتایی دست و پامو گرفتن و منو واقعا مثل یه گوسفندی که میبرن سر میبرن منو از توی راه رو بردن توی حیاط جلوی همه آدمایی که اونجا بودن. در بازداشتگاه رو باز کردن، منو پرک کردن اونجا که من که هیچ وقت تو زندگیم تصور خودکشی به سرم نیامده بود. اون لحظه تنها انقدر حالم بد بود که تنها کاری که کردم از اون نرده ها فقط گفتم خودم از نرده ها بندازم پایین به خاطر تمام تحقیرهایی که اون دو روز شده بودم.
مهناز، دیگر زندانی سیاسی دهه 60، هم سالها پس از رهایی از زندان دلیل سرزدن گاه و بیگاه بازجو به سلول انفرادیش را متوجه شد.
ماه رمضان بود و بازجوی من هر موقع که دلش میخواست در نیمه شب حتی وارد سلول انفرادی من میشد و ساعتها حرف میزد، علاوه بر در واقع موضوع چارچوبه موضوع پرونده من، راجب مسائل غسل و مسائل اینجوری حرف میزد، یعنی اون چیزایی که تو رساله در رابطه با اینکه چه غسلهایی بر آدم ها در چه زمانهای واجبه و من اصلا واقعا نمیفهمیدم تو اون سن و سال که اصلا واقعا معانی اینا رو نمیدونستم و نمیدونستم که چرا اینا رو میگه. و در پایان صحبتاش هم همیشه میگفتش که من هر وقت که میام اینجا و راجب این مسائل با تو حرف میزنم غسل بر من واجب میشه. و من اساسا چون آدم مذهبی نبودم خیلی آشنا نبودم که اصلا این مقوله چه ربطی با پرونده من داره.
آنچه زنان زندانی در دوران تجربه خود در زندان میگذرانند حکایتی نیست که به سادگی فراموش شود. الهام که در سالهای دهه 80 زندان جمهوری اسلامی را تجربه کرده، از آثار به جا مانده از آن روزها میگوید:
من 20 سال پیش زندان رفتم. بعد از 20 سال یک ماه پیش دکترهای ترک تشخیص دادن که اینقدر صدمه که به من خورده اینقدر عمیق بوده که
که تا اعماق مغز من رفته و اینها مجبورن از اعماق مغز من رو درمان کنن بیاد بالا. من هنوز بعد از 20 سال خواب میبینم، من هنوز بعد از 20 سال از در بست و باز میترسم، من هنوز بعد از 20 سال بیدار خوابی دارم، بعد از 20 سال دچار فلش بک شدم، یعنی نمیتونم زندگی کنم. چه چیزی میخوام به من بدن؟ کی چه چیزی میخوام به من بده که اون چیزایی که تو این 20 سال از من گرفته شد به من برگردونه؟ و از همه بدتر میتونی چیه؟ از همه بدتر اون تجاوزه نیست، از همه بدتر زندگی بعد از تجاوزه نیست، از همه بدتر اون قسمتیه که تو احساس کنی که مقصر بودی، مقصر این که هر اتفاقی تو این 20 سال برای عزیزات افتاده مقصر تو بودی. اگر زندگی زناشویی پاشون شده به خاطر که همسرت نتونسته این واقعیت رو قبول کنه مقصر تو بودی، اگر الان بچه تو نداری مقصر تو بودی. من فقط این رو میخوام بگم، چی میخوام به من بدن که اینا رو به من برگردونم؟ من نمیبخشم، نه فراموش میکنم، هیچ وقت نمیبخشم، هیچ وقت هم فراموش نمیکنم.
اتاق گفتگو در کلاب هاوس 5.5 ساعت به طول انجامید. اتاقی پر از خاطرات دردناک، روایت زنان زندانی از تجربیات و رنجهایشان. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که خود پیشنهاد برگزاری این اتاق را داده بود، در مورد ضرورت سخن گفتن از تجربیات اینطور گفت:
ما چاره ای جز این نداریم. کسانی که من متوجه هستم کسی که از سلول انفرادی روایت میکنه آنچنان به هم میریزه که یکی از دوستانم گفت، مصاحبه که ازش گرفتم، گفتش من تا 2 هفته به حالت عادی بر نگشتم. نرگس کسی که از شکنجه تعریف میکنه همینه، کسی که از تعرض و تجاوز تعریف میکنه همینه، ولی این راهیه که ما باید طی بکنیم. هدف من در درجه اول این هست که با صدای بلند اعلام بکنیم که در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران تعرض، توهین، حتی حرمت علیه زنان زندانی وجود داشته و به طور هدفمند و سیستماتیک هنوز اعمال می‌شود. کسانی که این تجربه رو دارن باید چنین صدایی رو در جامعه داشته باشن، به منظور اینکه ما به هر حال میبایستی که این شیوه های غیر انسانی رو متوقف بکنیم. میتونه سلول انفرادی باشه، میتونه تعرض و توهین باشه یا هر چیز دیگه که اتفاق میفته با تمام رنجی که تحمل میکنیم، اما هدف ما هدفی که ما رو سرپا نگه میداره. ما قدرت مقاومت خودمون رو دست کم نگیریم. بله، یک روی سکه درده، یک روی سکه رنجه، یک روی دیگر سکه ساختن ایرانی برای نسل‌های آینده کشور ماست و ما حاضریم که این کار رو بکنیم. ما می‌خواهیم با ایستادن در مقابل سلول انفرادی، با ایستادن در مقابل تعرض و توهین به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، تابلوهای دادخواهی را یکی پس از دیگری بالا ببریم و با حرکت‌های مدنی و غیر خشونت آمیز در مقابل اون، در مقابل حکومتی که به تمامی رفتارهای غیر انسانی رو به ما تحمیل میکنه ایستادگی کنیم. عنصر مقاومت رو دست کم نگیریم. اگر ما نمیتوانیم الان یک راهبرد کلان، یک افق روشنی پیش روی خودمون داشته باشیم، خلقش بکنیم، بنا به دلایل مختلفی که جایی بحثش نیست، ولی ما میتونیم مقاومت بکنیم و مقاومت بکنیم.
آنچه شنیدید چکیده‌ای بود از تجربه زنان زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، زندان‌هایی که به گفته آنها به طور سیستماتیک و هماهنگ به تحقیر، توهین و آزار زنان زندانی می‌پردازند. یک بار دیگر یادآوری کنم که در طول 5.5 ساعت برگزاری این اتاق در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، گردانندگان آن بارها یادآوری کردند که این گفتگوها ضبط می‌شود و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
بازنده تو این بمب است باشم که بگی اونا دیوونه است. هر کی میگه دنیا تارومه، اونجوری که میخوای میمونه. باورش نکن، باورش نکن. میره و تنهات میذاره، هر کی میگه دوست داره. باورش نکن، باورش نکن.
رادیو نیست،
تلویزیونم نیست،
حتی فقط وبسایت هم نیست.
فردا تنها رسانه نیست.
فردا عضوی از خانواده شماست.
I met her on a Monday evening. She was standing outside of the parking lot and I said, "Hey ma, where you been? Been looking for a woman like you for all my life." And she said, "Hola, talk to me before I have to leave. And one day we could be maybe more than two lost souls just passing by." Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, "I know you are, but what am I?" Tell me, have you seen a sunset turn into a sunrise? Kiss right through the night, 'cause we should try that sometime. Hold you till the morning, but if I said I'm falling, would you just reply? I know you are, but what am I? Jacket to the side. I know your heart is beating quick, and if you put your head on my chest, you're the same as mine. And we'll be making love until the sun comes up. But one day, maybe I could put a ring on your finger before you change your mind. Yeah. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, "I know you are, but what am I?" Turn into a sunrise, kiss right through the night, 'cause we should try that.
sunset, turn it to a sunrise, kiss right through the night. Cause we should try that sometime, hold you till the morning. And if I said I'm falling, would you just reply, I know you are, but what am I?
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
فرداست که با شما
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، چاه منی لایق ساده های من، قند منی لایق دندان من، قند منی نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من گل چطور را دید به سوسن بگو صرف من آمد به گلستان من قند منی از تو پراکنده تو چونی بگو زلف تو و حال پریشان من دست فشان مست کجا میروی پیش من آخ ای گل خندان من قند منی ای رسن زلف تو پابند من چاه زنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من خند منی لایق دندان من ای رسن زلف تو پابند من چاه زنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من پند منی لایق دندان من
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
شادابی و امید اما بین چار تا شیشه خیلی راحت میشه پوسید بعضی همون فکر پوله بعضی ها فکر حبابی منیشه کابوس میبینیم سر غلاب یا کبابی همه سرشار حسادت همه سمبله
Yeah.
همه همو میبینیم
اینجا دوست آشنا زیاد داریم
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو
اینجا فیسبوکه فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda
دیدم تو رو نشست به قلبم صدا تو حرفا تو بوی عطر چشای خوش رنگ و ناز و خنده عاشقت شدم چه آسون با هم یکی شدن دلامون من و تو با هم انقدر خوبی که در میاد حسودا چشاشون خوشتی
منو کشتی تو با اون اشوه ها تو دوست دارم منو فیس ها تو خوشگل میشه این قصه با تو منو گرفته آخر چشه خوش میگذره با من بهت براحت فلت نمی کنم و دلمو دادم بهت با تو زندگی جذاب تره قلبم رو تو حساس تره من عشقو تو چشمات دیدم وقتی که دستات با منه با تو زندگی جذاب تره قلبم رو تو حساس تره من عشقو تو چشمات دیدم وقتی که دستات با منه یه وقتی که هستی تو تقدیر من دیگه زندگی خوب تره آره هر کی که نزدیک من میشه در میره وقتی که چشمت رو من هر روز قشنگی جذاب مثل یوز پلنگی هر بار تو رو بوس میکنم و مزه میده مثل توت فرنگی لبهات من تو رو دوست دارم تو به هم چی میگی به قلب خسته من انرژی میدی مثل انرژی دیریک به هم بال میدی واسه همین منو همیشه خوشحال میدی با زندگی من نفسات وصله آره میدونی که نمیشم با هات خسته واسه همیشه بهت وابسته شدم عشق بینمون چهار فصله با تو زندگی جذاب تره قلبم رو تو حساس تره من عشقو تو چشمات دیدم وقتی که دستات با منه با تو زندگی جذاب تره قلبم رو تو حساس تره من عشقو تو چشمات دیدم وقتی که دستات با منه ایدئال چشم و ابرو مینرال و مشکی مثل فیدل کاسترو ما لیبرال عشقیم کنار استخ بی لباس و چشم همسایه ها زوم مثل دیدبان کشتی با دوتا بستنی کیم با تنبلی رو صندلی فیلم نگاه میکنی تا نصف شب ما بسری بشیم کنار هم با چند تا پیک لایت و پاستور و بعدش صدای بوق سانسور
Asu masu mesu mes, asu face us face to face. Go to a school by boss. Asu masu smiles mas. Vertical glance bash pace.
بله.
چی داری میخونی؟
خارجیشو بخونم ذره.
خارجیشه.
رپ خارجیشو بخون.
مسو مس.
مسو فیس.
میکروفون.
سامی.
ولکم مانی.